خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود به همه شما دوستان. آغاز میکنیم جلسه هشتم از دوره مدیریت فنی رو. اول اینکه این جلسه یه مقدار کوتاه‌تر خواهد بود، چون من ساعت 10 باید به یک جلسه برم، جلسه ای هست که ناچارم برم، اما گفتم که کلاس هامون برنامه زمانبندی کلاس هامون عقب نیفته و برگزار بشه. در جلسه بعدی در مورد مدیریت داخلی املاک صحبت کردیم و در این جلسه هم میخوایم ادامه همون مباحث رو با شما مطرح بکنیم و انشاءالله در جلسه روز دوشنبه در مورد افزایش راندمان صحبت بکنیم و در جلسه روز چهارشنبه انشاءالله جلسه پایانیمون باشه در خصوص ادامه مباحث مدیریتی. اگر گهگاهی باقی مانده بود با شما صحبت میکنیم و مسئله ورود به ساخت و ساز و توسعه کاری. خب ما این حدوداً 8-9 تا قاعده رو که ادامه مسئله مدیریت داخلی بود، من برای شما بگم که ابتدا قاعده اول، ما باید رابطه خودمون رو با مشاورامون، رابطه شبیه به یک مربی ورزش و شاگردش تصور کنیم. اون مسئله که در جلسه قبلی من بهش اشاره کردم، گفتم که مشاور مانند فرزند شماست، باید کمکش کنید و مشاور باید دائما توسط شما هدایت و راهنمایی بشه و با مدیریت خودتون باید این موضوع رو به اون القا کنید که هر روز پیگیر وضعیت اون هستید. قاعده دوم در مورد کنترل و مدیریت فضای دفتر هست که این مسئله کاملا مرتبط با رفتار خودتونه. در جلسه بعدی اشاراتی من کردم به صورت تکمیلی. بسیاری از مدیران از من سوال میکنن که چرا فضای کسب و کار ما سرد و بیروهه. خب اونم علت داره. وقتی شما به عنوان مدیر املاک دائما سرتون تو گوشیه، چطور میتونین از مشاور انتظار فعالیت بیامان داشته باشید؟ یک ترفند در طول روز اینه که هر یک ساعت تلفن رو بردارید و در حضور مشاورین با یک مالک یا خریدار صحبت کنید. این اقدام شما موجب این میشه که فضای کسب و کار شما فضای کاری بشه. البته راجع به این فضا من الان هم باز صحبت‌هایی رو مطرح خواهم کرد با شما. قاعده سوم همون مسئله انگیزه بود که در جلسه قبلی من به شما گفتم دلیل عدم موفقیت 95% از مشاوراتون قطعاً بی انگیزگی و مشکلات شخصی اوناست. سعی بکنید هر روز یکی از مشاوراتونو به صورت خصوصی دعوت کنید به دفتر خودتون، توی اتاق خودتون، یا اگر مغازه دارید بیرون برید به صورت خصوصی صحبت بکنید و سعی بکنید که بهش بفهمونید که شما درکش میکنید مشاور رو و این بسیار بسیار از جانب شما مهمه. ضمن این که من پیشنهادی رو ارائه داده بودم، گفتم برای دفتر یک کانال اختصاصی طراحی بکنید که تمام مشاوراتون، اگر حتی 3 نفرم هستید اب نداره، اون 3 نفر رو توی کانال اد بکنید. سعی بکنید روزانه مطالب موفقیت ارسال بکنید. همونطور که بچه ها میبینید الان ما در کانال ملک آموز هر موقع میبینی که فعال تریم مشاورا یا شاگردایی که داریم پیام میدم، میگم ما بهتر داریم فعالیت میکنیم، انگیزمون بهتر و بیشتر شده، شما میتونید همین کار رو توی دفتر خودتون بکنید. اما در مورد قاعده چهارم که ما گفته بودیم شایسته پروری است، در مدیریت شایسته پروری و شایسته سالاری از اهمیت زیادی برخورداره. شاید مشاورینی که در ابتدای کارشون زمانی که استخدام میشن از توانایی ها و قابلیت های خاص و برجسته برخوردار نباشن، شما با اجرای مدیریت صحیح و آموزش دیدن حین انجام کار در مدت زمان کوتاهی باید این مشاوران رو به مشاوری کلیدی تبدیل بکنید. همون مسئله که گفتم که شما از چوب خوش باید مشاور بسازید. قاعده پنجم برجسته کردن موفقیت هاست که ما پیشنهادمون اینه که یک تخته تهیه بکنید، قرارداد مشاورین رو توی اون تخته بنویسید تا در معرض دید همه باشه، در برابر جمع سعی بکنید از مشاورینی که موفقیت بیشتری دارن تشکر کنید، سعی کنید در برابر موفقیتاشون واکنش نشون بدید تا مشاورین بدونن که موفقیتشون برای شما چقدر دارای اهمیت هست. اما قاعده ششم، قاعده ششم چیه بچه‌ها؟ تشویق. مشاورین موفق باید با مشاورین دیگه فرق داشته باشن، باید حس کنن که موفقیتشون در ارتباط اونها با مدیر تأثیر گذاشته، باید حس کنن که وقتی قرارداد می‌نویسن شما به عنوان مدیر حساب دیگه ای روی اونا باز میکنید. سعی بکنید حتی با دادن یه هدیه کم ارزش موفقیتشون رو توی جمع برجسته تر بکنید، یه عطر کوچیک بگیرید، یا میتونید برای قراردادهایی که مینویسن یه شیرنی بگیرید، یا یه خودکار مثلا قیمت مناسبی بهش بدید. حد دل مقدور عرض میکنم، زیاد ریخت و پاچ کردن در این موردم خوب نیست. این مسئله رو حالا توی کمیسیون ها من به شما میگم که اگر میخواید یه همچین کارهایی هم بکنید روی درصدشون سعی بکنید مانور بدید، خیلی براشون بهتره، تأثیر بیشتری هم میذاره، تشویق هم خواهند شد. قاعده هفتم که گفتم من این مسئله رو در جلسه قبل که باز همون مسئله جلسه گذاشتنه، اما این مسئله راجب مغازه و دفتر هم صدق میکنه. شما زمانی که یه مشاور رو ازش راجب دفتر املاک خودتون نظر میخواید، باعث میشه که اون مشاور نسبت به دفتر املاک شما یه ارقی پیدا بکنه. سعی بکنید که به بهانه‌های مختلف در طول ماه حداقل امکان مشاورینی رو دعوت بکنید به دفتر خودتون یا به صورت خصوصی. به عنوان مثال راجب یه مسئله ای از دفتر ازشون نظر بخواید. فرض کن مثلا یه دونه از مشاورین موفقتون رو صدا میکنی، ازش سوال مثلا راجب تغییر تابلو دفتر یه سوال به پست را، یا راجع مثلا چیدمان دفتر نظرش رو بپرس. این مسئله باعث میشه که اون مشاور احساس نزدیکی بیشتری به شما بکنه و احساس بکنه که توی دفتر یه مسئولیت خطیری به عهده‌اش گذاشته شده. مثلا میتونید که دعوت کنید از یکی از مشاورینتون، مثلا سوال بکنید، بگید میخوام تراکت چاپ کنم، نظرت چیه؟ یه مسئله رو توی املاک خودتون برجسته سعی بکنید بکنید و به صورت خصوصی نه عمومی. حداقل امکان گفتم دیگه، مشاورین رو دعوت بکنید و ازشون نظر بخواید. اما قاعده هشتم بچه ها که خیلی خیلی قاعده مهمیه، من یک مقدار باید راجع به این مسئله با شما صحبت بکنم. حتما میدونید که هیچ دفتر املاکی کامل کامل نیست، قطعا توی منطقه شما هزاری هم بهترین و با امکانات ترین و گرون قیمت ترین دفتر املاک هم که تأسیس بکنید، باز دفاتر املاک دیگه ای هستن که شما میبینید که امکانات بیشتری از دفتر املاک شما دارن یا محیط بهتر و ایمنتری هستن برای فعالیت مشاور. و یک مسئله مهم که مرتبط با همین موضوع است اینه که من به شما بگم، شاید خودتون ندونید ولی اغلب مشاورین وقتی با من درد دل میکنن این مسئله گلایه میکنن که دفتر ما مشکلات زیادی داره و مدیر دفتر نسبت به این مشکلات بیتفاوته. بیتفاوتی شما نسبت به مشکلات مشاورین میتونه بزرگترین ضربه رو بچه ها به سیستم کاریتون و تیم کاریتون وارد بکنه. اینم راهکار داره. من میدونم که تموم خواسته های یک مشاور رو نمیشه برآورده کرد. من همیشه به مدیرای خودم میگم بخوای چش بگی مشاور خواستش تمومی نداره. اما اینکه باید چی کار کرد، کار اینه که اگر مثلا بر فرض مثال یکی از مشاورین راجب گرمای دفتر توی تابستون داره زج میکشه، مشکل داره سیستم سرمایش یا کولر آبی شما مثلا جوابدهی لازم رو نداره و فعلا هم توانایی ندارید که کولر گازی بخرید یا اسپیلت برای دفتر خودتون بخرید، اینکه بی تفاوت باشید یا به قیافه حق به جانب بیاد بگید همینی که هست یا انکار بکنید این مسئله رو، این کار به شدت اشتباهیه. باعث میشه یواش یواش مشاورای خوبتون قطع همکاری کنن و شما میمونید با یه سری مشاور بنجول، مشاورایی که خودتون زحمت کشیدید پرورشش دادید و از دست بدید. اما راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که توضیح بدید مثلا اگه همچین اتفاقی افتاد اون مشاور رو صدا کنید، بگید من میدونم دفتر مثلا گرمه، تو فکرش هستم، ایشالله به زودی برطرف میکنم این مشکل رو. اجازه بدید که اون شخص متوجه بشه که شما در مورد مشکلات اونها بی تفاوت نیستید و این مشکلات رو درک میکنید و میدونید. خب پس این هم از قاعده هشتم. قاعده نهم، این مسئله رو هم به شما گفتم در جلسه قبلی راجع به اون مسئله که گفتم باید قاطع باشید اما مهربون باشید، یا حالتی نشه که مثلا رفتار شما خیلی از اون حالت مدیریت بیرون بیاد اما این مسئله که شما هم دائم اخماتون رو توهم بکنید و اینجوری رفتار بکنید اصلا خوب نیست. شما باید مهربون باشید بیشتر تا شوخ باشید. باید طوری رفتار بکنید که در قسمت قبلی گفتم مشاور با دل و جون برای شما فعالیت بکنه. اما قاعده دهم، مدیران خوب بچه ها به راحتی از مشاورین خودشون ناامید نمیشن و همیشه امیدوار هستن. توی بحث افزایش راندمان من این مسئله رو میخواستم توضیح به شما بدم و توضیح هم خواهم داد، اما اینو بچه ها به خاطر داشته باشید که اخراج همیشه آخرین مسئله است. پس پیش از خواستن عذر مشاورتان مطمئن باشید که همه روش های کاری خودتون رو امتحان کردید تا این اتفاق نیفته. اما قاطع باید باشید. اگر خواستید مشاوری رو به دلیل خاصی اخراج کنید، سعی بکنید اخراجتون رو توی جمع مقابل چشم همه انجام بدید تا مشاورای دیگه هم بدونن که اگر از خطوط قرمز شما عدول بکنن شما قطع همکاری خواهید کرد با مشاور و نسبت به این تصمیم خودتون مصمم هستید. خب پس این هم از قاعده دهم. قاعده بعدی در مورد باندبازی در دفاتر املاک، این مختص بیشتر به دفاتر دپارتمانی هست. معمولا دیده میشه که مثلا چند تا مشاوری که قدیمی تر هم هستن معمولا تیم میشن و جمع میشن با هم دیگه و توته درست میکنن سعی میکنن که مشاورای دیگر رو اجازه فعالیت بهشون ندن یا فعالیت های اونا رو سخت میکنن، فایل ها رو بین خودشون فقط رد و بدل میکنن. من به شما تاکید میکنم حتی اگر اون مشاورها بهترین مشاورای دفتر شما هم بودن، اجازه چنین امکانی رو توی محیط دفتر به هیچ عنوان ندید که دفترتون بانبازی بشه و یه همچین فضایی توش شکل بگیره. قطعا بدونید، عرض نمی کنم که کسی که میخواد بانبازی کنه رو اخراج بکنید، نه، جلوش رو بگیرید، نذارید این اتفاق بیفته. اگر میبینید که مثلا چند نفر مشاور خیلی با هم دیگه مت شدن و مشاورهایی که جدید دارن استخدام میشن و خرابشون دارن میکنن، سعی بکنید جای این مشاورها رو به نوعی به صورت سیکرت تغییر بدید، نه اینکه اونها متوجه این بشن که به این دلیل شما جاشون رو تغییر دادید. صدا کنید از مثلا دوتاشون بخواید که برن یه جای دیگه بشینن، دلیلش هم نیاز نیست توضیح بدید، بگید من صلاح دونستم که جاتون رو تغییر بدم. پس این مسئله باندبازی هم که به دو سه گروه تقسیم بشن، و عرض میکنم اون مسئله رو توی جلسات قبلی گفتم، ما رنجبندیمونو طوری تشکیل دادیم که بینشون رقابت پیش بیاد، اما رقابت با باندبازی و دشمنی کردن متفاوته. قاعده بعدی اینه که عملکرد مشاور رو باید ارزیابی بکنید و بهش گوشزد بکنید. ایراد مشاورا رو باید سعی بکنید به صورت خصوصی بهشون بگید. راه هم داره، راهش اینه که اگر میخواد که گارد نگیره، یعنی یه طوری نباید بگید که اون مشاور اعتماد به نفسش رو از دست بده. اگر یه اشکالی توی کارش میبینید دعوتش کنید خصوصی، اول سعی کنید 7-8 تا از حسناشو بگید، بعد اون مسئله که بهتون گفتم با به مشاورین بگید که من تو رو بهترین مشاور دفتر خودم میدونم. بعد که گاردش رو باز کردید، ایرادات رو بهش گوشزد کنید و بهش بگید که این ایرادات رو داری. اما قاعده 14 مسئله ایه که باز این مسئله از بیتفاوتی مدیر شکل میگیره. به عنوان مثال میبینی که مشاور یه سوالی داره که از نظر شما اون سوال خیلی خنددار و بی اهمیته، اما همه که مثل هم نیستن. اگه حتی شما حوصله هم ندارید، از مشاورتون بخواد مثلا چند ساعت بعد بیاد اون سوال و مشکلش رو باهاتون مطرح بکنه. این که وقتی اون سوال رو میخواد مطرح بکنه شما بی تفاوت باشی نسبت به اون سوال، همون مسئله جو دفتره، بی تفاوتی مشاور. به محض اینکه با یکی از مشاورین دفترهای دیگه صحبت میکنه و متوجه میشه که شاید مدیران اون دفتر خیلی به مشاورینشون اهمیت بدن، اگر حتی تو دفتر شما هم بمونه، راندمان کارش به شدت افت خواهد کرد. قاعده 15 هم این که هیچ وقت مشاور خودتون رو نترسونید. این مسئله رو من گفتم که آقا در جلسه قبلی گفتم که ضرب العجل تعیین میکنم، فکر میکنم مثلا کار خوبیه. آقا توی مثلا فلان تا فلان تاریخ قرارداد ننویسی اخراجت میکنم، تا فلان تاریخ نداره. اگر شما واقعا شخص جایگزینی میشناسی و ظرفیت نداره دفترت که استخدام بکنی، همون لحظه مشاوری که حس میکنی که خوب کار نمیکنه رو دعوت بکن و عذرش رو بخواه. دیگه اینکه بری بهش بگی آقا ضرب العجل تعیین کنی و استرس رو به جون مشاورین بندازی، این یکی اون رفتار اشتباه و غلط مدیرانه. قاعده 16 اینه که از من سوال میکنن آیا مدیر و مشاور باید با هم دیگه دوست باشن. به نظر من پاسخ این سوال بستگی به تعریف شما از واژه دوستی داره. اینکه با مشاور خودتون رابطه دوستانه داشته باشید خوبه، منظورم از این دوستانه، منظورم رابطه صمیمانه است بر اساس احترام و توجه. اما اگر میخواید این رابطه رو خارج از محیط کار بکشونید، یعنی مثلا روابط اجتماعی و غیر کاری داشته باشید، یا مشاور خودتون رو به خونه دعوت کنید، این به نظر من تایید نمی کنم چه این رابطه ای و چه می دونم برید با هم دیگه گردش و تفریح. و از نظر من مدیر باید حامی باشه، در این حال جدی و قاطع و مهربون. قاعده 17 اینه که همیشه بچه‌ها باید عدالت رو رعایت کنید، با مشاورینتون به مساوات رفتار کنید. تشویق و تنبیه جای خودشو داره، اما اینکه مشاور حس کنه یه مشاور بیش از اونها بها میدی یا از اون طرفداری میکنی یا کمک بیشتری به اونها به یک سری از مشاورها میکنید، این عدالت نیست و ضربه مهلکی و بر پیکره دفتر املاک شما وارد میکنه. این که مشاورین دیگه حس کنن که شما فایلا رو مثلا بیشترش رو به یه مشاور میدی یا به یه مشاور اهمیت میدی. اینو یادتون باشه که عدالت کلید انسان در موفقیت هست و کلید موفقیت در مدیریت هست. خب بچه ها، ما 17 تا قاعده دیگه در مدیریت داخلی رو تا این لحظه به شما بازگو کردیم در مورد مدیریت داخلی و مدیریت مشاورین. اما یکی دو تا مطلب دیگه هم هست که انشالله امروز بگیم که دیگه چیزی نمونه، بتونیم جلسه بعدی راجع به افزایش راندمان و بالا بردن درآمد و مدیریت مالی دفتر املاک با شما صحبت کنیم. یکی از این مسائل بحث آموزش مشاورین هست. در مورد مسئله آموزش، این مسئله رو خوبه بدونید که یکی از مهمترین بخش‌های مدیریتی در دفتر املاک بیشک بخش آموزشه. شما چه یه مغازه با گنجایش دو تا مشاور داشته باشید، چه املاکی با وسعت و ظرفیت 500 تا مشاور، اگر در مورد آموزش مشاورین غفلت کنید، هرگز توی کار خودتون بچه‌ها موفق نخواهید شد. همونطور که در قسمت استخدام بهتون گفتم، تمرکز ما استخدام روی مشاورین مبتدی و پرورش دادن مشاورین مبتدیه. پس شرط این که مشاورین مبتدی بتونن طبق شیمه شما عمل کنن، مسئله ایه که شما باید به بخش آموزشتون اهمیت بدین. خوشبختانه ملک آموز این آموزش های مربوط به مشاور رو برای شما فراهم کرده، میتونید در اختیار مدیرانتون قرار بدیم و از اونها بخواهید که طبق این شیوه کاری فعالیت بکنن. قطعا اگر رعایت بکنن آموزش ها رو، راندمان بالایی هم خواهند گرفت، با توجه به اینکه خب در طی این سال ها ما با افراد زیادی در ارتباط هستیم، با دفتران زیادی در ارتباط هستیم. این آموزش ها رو میتونید اگر دپارتمان دارید یا آژانس مسکن دارید که مدیر داخلی و مدیر رنج و سرپرست داره، به اونا بدید که اونها این آموزش ها رو گوش بدن و منتقل کنن. اگر این مسئله رو کنار بذاریم، همونقدر که در اختیار گذاشتن این آموزش ها برای مشاورین شما حائز اهمیته، همونقدر کار عملی هم بچه‌ها برای مشاورین مهم و موثره. مثالی که میشه در این زمینه زد، همون بحث فارغ التحصیلان دانشگاهه که طرف میبینی که تئوری توی رشته مکانیک تحصیل کرده، اما عملی ماشینو که بهش بدی نمیتونه تعمیرش کنه. دکترای مکانیک داره اما دو تا پیچ رو نمیتونه واکنه. پس بحث آموزش عملی هم بسیار مهمه. گفتم یه موقعی شاید لازمه شما خودتون حتی با مشاور کارشناسی هم بکنید. این اوایل کارتون انشالله توسعه که دادید، مدیر رنج و سرپرست که گرفتید، مدیر کل گذاشتید، دیگه از این مباحث خلاص خواهید شد. باید تلاش کنید این چرخه رو ابتدا به گردش بندازید، بعد دیگه این چرخه خودش سرپایینی و میره، نیاز نیست دیگه شما اینجور فعالیت ها رو بکنید. خب پس برای بخش آموزش املاک خودتون باید چند تا راهکار ساده رو در نظر بگیرید. این نکات رو من میگم، به شما که بتونید بخش آموزش دفتر املاک خودتون رو، گفتم فرقی نمیکنه اگه املاکتون یه مغازه کوچیکم هست، این مسئله بسیار مهمه. اولین نکته در مورد آموزش مشاورین اینه که شخص شما به عنوان مدیر دفتر باید از نظر مشاورین خبره ترین فرد در صنف املاک باشه. این سوالو همیشه از خودتون بپرسید که اگر شما قصد داشتید بدون هیچ تجربه و دانشی وارد کار املاک بشید، ترجیح میدادید این شغل رو چه کسی به شما یاد بده. این نکته مستلزمه اینه که یه اقدام از جانب شما بابتش انجام بشه. اون اقدامم اینه که شما همونطور که الان در حال یادگیری مدیریت املاک هستید، در نقطه مقابل باید اصول تخصصی کار مشاورم مانند یه مشاور قهار آموزش ببینید. پیشنهاد من اینه که آموزش‌ها و ویسای دوره مبانی رو گوش بدید چندین بار تا یه موقع اگر سوالی شد از شما توسط مشاورین، این سوالات رو بتونید جواب بدید. مثلا دقت کنید که ملک‌آموز در مورد بازدید و کارشناسی چطور به مشاورین آموزش میده، شما هم به همین روش آموزش بدید. این بحث آموزش یه تبحر خاصی میخواد، اما این مسئله رو بچه‌ها فراموش نکنید. دو تا نکته است. یکی اینکه خودتون کارشناسی رو به عنوان مثال باید بلد باشید. دو، باید بلد باشید چجوری کارشناسی رو به مشاورینتون یاد بدید. یعنی اینکه یه نفر میبینی یه چیزی رو بلده، یه نفر میبینی یه چیزی رو یاد میتونه بده به دیگران. این دو تا نکته مجزاست، عرض کردم میتونید همون جوری که من یاد میدم یاد بدید. دومین نکته، خودداری از فضای غلطیه که برخی از مدیران بر املاک خودشون حاکم میکنن. مانند اینکه مشاور مبتدی رو میفرستن تو خیابون، میگن 10 روز برو تو خیابون آواره بشو فایل برای ما بیار. چنین روشایی هم که قطعا میدونید منسوخ شده، من به شدت مخالفم، موجب میشه مشاور شما فراری داده بشه دفترتون. پس قبل هر چیز تحت هیچ عنوان از مشاور با این هدف که مشاور بی تجربه است و باید مدتی مثلا بره دوندگی کنه بیگاری نکشید. این اقدامات خلاف اصول آموزشه. سومین نکته اینه که در مورد آموزش مشاورین، تغییر فضای آموزش از فضای تئوری به فضای عملی و تجربیه. عرض کردم بهتون، مثال دانشگاه رو زدم. برای مشاور سعی بکنید مثال بزنید، بدون اینکه به جای اینکه مثلا در مورد بازدید بگید که چه رفتاری داشته باشید، باید برای اونها مثال بزنید که در بازدید از فلان ملکی که منجر به قرارداد شده چه اقداماتی انجام شده. آموزش عملی یعنی شما تلفن رو بردارید در مقابل مشاور با یه فروشنده و خریدار مکالمه کنید تا مشاور مبتدی شما این مسئله رو ببینه. بعضن پیشنهاد میکنم در مواقعی حتی عرض کردم شما با مشاور بازدید برید یا مدیر رنج رو بفرستید، سرپرست رو بفرستید تا مشاور خوب توجیه بشه، زودتر بتونه رشد بکنه. چهارمین نکته اینه که استفاده از مشاورین با تجربه در دفتر املاک به عنوان راهنمای مشاورین مبتدیه. این نکته رو بچه هایاتون نره که زمانی که مشاورین با اشخاصی در جایگاه خودشون روبرو میشن تأثیر پذیری بیشتری دارن. سعی بکنید به مشاورین مجرب خودتون پروبال بدید، از اونا بخواید که تلاش کنن مشاورین مبتدی هم به قرارداد برسن. پنجمین نکته این که این موضوع رو به خاطر بسپرید که تنها مشاورین مبتدی نیاز به آموزش ندارن. گاهن مشاورین با تجربه هم در مقاطعی نیاز به راهنمایی دارن. پیشنهاد من اینه که در ماه حداقل 2 روز رو برای رفع اشکالات دست جمعی در نظر بگیرید. همه مشاورین رو جمع کنید، در مورد مشکلات اونها ازشون سوال کنید به صورت جمعی. و در جلسه های آموزشیتون بچه ها، من همیشه قبل اینکه بخوام موارد آموزشی رو مطرح کنم چند مشاوری که در هفته گذشته موفق به انجام قرارداد شدن رو بلند میکنم و از اونا میخوام که یک نکته آموزشی که تو قراردادشون تجربه کردن برای بقیه بازگو کنن. پس از این موضوعی رو انتخاب میکنم و هر جلسه در مورد یک موضوع با مشاورین صحبت میکنم و در پایان جلسه از تک تک مشاورین میخوام سوالهاشون رو در جمع مطرح بکنن. خروجی این جلسات آموزشی فوق‌العاده بچه ها مؤثر راندمان دفترتون رو به شدت افزایش میده. نکته ششم در مورد آموزش، تذکرات فنی مدیریت املاک به مشاورین. سعی بکنید روزانه مدتی رو در کنار مشاورین بشینید، مکالمات، مذاکرات آنها رو به صورتی که انگار توجه شما به مطالعه هست گوش بدید. اگر ایرادی در روند کاری مشاور دیدید، در پایان ساعت کاری مشاور رو ببرید دفتر خودتون، در مورد ایرادی که متوجه شدید با اون به صورت خصوصی صحبت کنید. این مسئله رو هم گفتم بهتون که قبلش سعی بکنید نقاط قوتش رو بگید، بعد گاردش که باز شد ضعفش رو بهش گوشزد کنید. معمولا توصیه میکنیم که همزمان با در اختیار گذاشتن متون آموزشی و موردایی که گفتیم، مشاورین مبتدی روز اول دوم کاری خودشون رو با تماس گرفتن با مجرین و مکالمه با اونها شروع کنن. این تماس ها موجب در جریان گرفتن کار میشه و از روز سوم مشاور میتونه ملک آگهی کنه، کارش رو ادامه بده. پس این هم مبحث مهم آموزش که خدا رو شکر گفتیم در این جلسه برای شما. یه مطلب دیگه راجع به قوانین و نظم در املاک که این مسئله رو من جلسه قبل گفتم، اما این نکترم یه میخوام گوشزد بهتون بکنم. سعی بکنیم از کنارش زود میگذریم، اما یه پاورقی بهش بزنیم، چند تا نکتهشو با هم دیگه بررسی بکنیم. در مورد قوانین من با شما صحبت کردم، گفتم باید یک چارچوبی رو برای کارتون، خط قرمزهایی رو در نظر بگیرید و بیش از این راجع به اون مسئله نمیخوام توضیح بدم. اما اون مسئله که راجع به مدیریت و سرپرست ها گفتم هم صدق میکنه. یه مثالی من زده بودم، گفتم یه مدیر دفتری با من تماس گرفت چند سال پیش و سوال کرد، گفت بهترین مشاور دفترمو بیرون دیدم مثلا مواد مخدر گل داشت مصرف میکرد، چی کار کنم به نظر شما؟ من ازش چند تا سوال کردم، گفتم فرض این که مشاور شما معتاد به گله، آیا تا به حال از چهرش تو متوجه شده بودی این مسئله رو؟ گفت نه، مطمئن بودم که اعتیاد نداره. گفتم رفتار غیر عادی توی دفتر دیدی ازش تا حالا؟ گفت نه. گفتم توی دفترت چنین کاری کرده، گل مصرف کرده؟ گفت نه. گفتم راندمان کارش چطوریه؟ گفت بهترین مشاور دفتره. من بهش پیشنهاد کردم، گفتم اصلا به روش نیار که چنین موضوعی متوجه شدی. زمانی که این اقدامش به تو لطمه نمیزنه، هر موقع که لطمه دیدی بهت میزنه وارد عمل شو، در غیر این صورت به من و تو ربطی نداره. خب از من سوال کرد، گفت اگر برام مشکل ساز شد چی؟ گفتم تا الان که نشده، به جرم نکرده کسی رو محاکمه نکن. این مسئله چیز مهمیه بچه ها، سعی کنید عجول نباشید. من راجع به قوانین و چارچوب ها هفته پیش با شما کامل در جلسه قبلی صحبت کردم. عجله نکنید بچه ها، به انسان ها سعی بکنید که فرصت بدید، توی مسائل شخصیشون لزومی نداره دخالت کنید. همین که به اعتبار شما خدشه نزنن و مشکلی براتون ایجاد نکنن کفایت میکنه. اون مشاوری که یه چیزی مصرف میکنه، تا زمانی که رفتار غیر عادی نداره، قیافش تابلو نیست، خب این با شما چیکار داره؟ دلش میخواد چیزی مصرف کنه، اونو که توی قبر شما نمیذارن که. هر زمان دیدی توی دفتر خدای نکرده چنین کاری کرد یا از رفتارش مشخصه، ممکنه جلوی مشتریاتون آبروریزی بشه، اون موقع میتونید اقدام بکنید، اخراج بکنید، اصلاح بکنید، هر طوری که کرد هست. اما راجع به قوانین کلی دفتر، خب اینم بگیم که توی آموزش باشه، چند تا گزینه کوتاه هست. ساعت کاری خب معمولا از 9 صبح تا 1 بعد از ظهر و 1 تا 3 معمولا ناهاره و از 3 تا 9 شبه. قانون بعدی اینه که بچه ها این قانون ها رو باید حتما توی فرمای استخدامتون بنویسید، امضا هم بگیرید، حالا تکمیلیش توی جزوه هست. فایل من همین الان دارم از رو جزوه میخونم اینا رو. فایل و مشتری متعلق به املاک، هیچ مشاوری حق ادعای مالکیت اون رو نداره. فایل و مشتری های شخصی دفتر به عدالت بین مشاورین تقسیم میشه. مشاور 10 روز فرصت داره، بعد از 10 روز فایل رو اخذ و به مشاور بعدی تحویل میدیم. پر کردن فرم ها برای تموم مشاورین الزامیه. فرم بازدید میباید توسط مشاور از مشتری امضا گرفته بشه و به منشی تحویل داده بشه. آگهی هایی که با هزینه دفتر انجام میشه رو میباید توسط مشاور گزارش کار گرفت. مشاور حق انجام هیچ قراردادی خارج از محیط دفتر بدون اطلاع مدیر املاک نداره. مشاور تحت هیچ عنوان اجازه درگیری با مشتری و مالک رو نداره. اگر چنان چه مشکلی هم به وجود اومد میبایست به مدیر اطلاع بده و مطرح بکنه. هر گونه مشکل با سایر مشاورین و همکاران باید با مدیریت مطرح بشه و هر گونه درگیری با همکاران ولو اینکه حق با مشاور هم باشه منجر به اخراج هر دو طرف خواهد شد. اینا رو همه رو دیروز توی جلسه هفته پیش خدا رو شکر توضیح دادم. مشاور حق اخذ هیچ وجهی اعم از بیانه و کمیسیون و شیرینی بدون اطلاع شما به عنوان مدیر نداره. مشاورین موظفن قوانین پوشش دفتر املاک که توسط مدیر املاک تعیین میشه رو رعایت بکنن. این مورد قوانین عامیانه بچه ها دفتر شماست که میتونید نسبت به محیط خودتون مواردی رو اضافه کنید. به عنوان مثال همون بحث کلید بود که هفته پیش بهش اشاره کردم. به غیر از این موارد قوانین مهم دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه که خودتون باید تدوین کنید. بچه ها یه مسئله دیگه قبل اینکه من برم، یه نفر یه سوالی پرسیده بود، یه لحظه اجازه بدید اون سوالش رو خانم ازهاری برای من فرستاده بود، این سوالم جواب بدم. سوال این بنده خدا رو آن دو تا سواله، یکی این که گفته بودن راجع به اون مسئله برنده، اون چی بود اسمش؟ تو همون جلسه گفتم مستر چیکن بود، گفتم برید ببینید، از اولین پستا شروع کنید، روند موفقیت یه انسانو برید ببینید و ببینید چطور کسب و کارش با شکست مواجه شده و خودش راجع به این شکست چی میگه، چه دلایلی رو برای خودش مطرح میکنه. و اینکه سوال هم یه چند لحظه خب نوشته شده. سلام و عرض ادب، ممنونم بابت جلسات بسیار خوبتون. من دفتر املاک دارم در فلان جا و هم جامون خوبه هم لوکیشن محله، 7 تا هم مشاور دارم، ظرفیت دفتر هم 10 تا مشاور جا داره، اما متاسفانه مشکل مشاور خوب دارم. اینو توضیح دادیم دیگه بچه، بازم الان توضیح میدم. مشاورین زیاد آموزش پذیر نیستند، خدا رو شکر راجبه آموزش هم این جلسه توضیح دادیم، فکر میکنم 7-8-10 تا نکته راجبه آموزش گفتم. میخواستم بدونم چیکار کنم، راهنمایی کنید. خب بچه ها ببینید، این مسئله که اولین که راجبه این که شما 10 تا ظرفیت دارید، 7 تا مشاور دارید. خب برید قسمت آموزش استخدام مشاور رو گوش بدید، توی جزوه هم مطالعه بکنید، خواستید من پیام بدید خانم ازهاری بگم که همین بحث کتابیشم آقای همتیان راجع به استخدام و حالا شاید بعضیاتون هم داشته باشید، ضبط کرده اونو براتون بفرسته، کاملا توضیح میشید. شاید من یه مقداری خوب توضیح نداده باشم این مسئله رو که دوباره دوچار سوال شده، اما فکر میکنم که مسئله استخدام دیگه بعد از اون آموزش نباید برای شما مسئله حادی باشه. پس اول اینکه ظرفیت خودتون رو پر میکنید، دوم اینکه راجع به اینکه آموزش پذیر نیستن، علتش اینه که شما میگید که مشکل مشاور خوب دارم. مشاور خوب یعنی چی؟ ما گفتیم دفتر شما دائما باید بخش استخدامش فعال باشه و مشاورین مبتدی. بچه ها باور بکنید هیچ مشاور حرفه‌ای در دفتر شما نخواهد آمد و استخدام نخواهد شد. اینا مشاوران بنجل دفاتر املاک دیگه هستن، میان تو دفتر شما استخدام میشن. مشاور مبتدی بگیرید، خودتون باش کار کنید. به شما قول میدم 15 روز اول فقط کار نمیکنه. اگر درست آموزش ببینه و اون آموزش هایی که من گفتم طبق روش کاری من عمل کنه، باور بکنید ما خودمون تو این بازاریم. مشاورای مبتدی خیلی 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 بهتر نتیجه میگیرن. دلایلش هم من توی بخش استخدام گفتم که چرا مشاوری که کار کرده قبلا به درد شما نمیخوره، به ندرت پیش میاد. راجع به اینم که میگید آموزش پذیر نیستن، برمیگرده دقیقا به محیط دفتر شما، به جو حاکم بر دفتر شما. قطعا این مشکلی بوده که من خودم هم بهش برخورده بودم قبلا. شما من توی حالا قسمت بعدی راجع به افزایش راندمان این رو خواهم گفت این مسئله رو. محیط اگر محیط کار باشد، هر مشاوری با دل و جون کار میکنه، آموزش پذیرم میشه. شما محیطتون قطعا بدونید محیط کار نیست، یه محیط مردهی درست کردید. امیدوارم از حرف من ناراحت نشید. یه محیط مردهی رو درست کردید، این باعث میشه مشاور اصلا جون نداشته باشه کار کنه، چی برسه به اینکه آموزش ببینه. پس من راجع به این سوال اینجوری پاسخ دادم. یه موقع فکر نکنید پیچوندم قضیه رو. ببینید راجع به بحث استخدام، شما دفتر 3 ظرفیت خالی داره، پس همینجا نقص داری. برو آموزش مشاور رو گوش بده، اقدام کن. دومین اقدام گفتم باید بخش استخدام شما دائما فعال باشه و مشاورای جدید استخدام کنی. سوم بهت گفتم فقط مشاور مبتدی بگیر، حتی اگر خودت تنها داری مدیریت میکنی یه سرپرست بیار، مدیر بیار، نترس، کارتو توسعه بده، بذار اونو بالا سرشون آموزش بدن، طبق روش های کاری خودت فعالیت بکنن. و مسئله بعدی هم راجع به آموزش پذیر نبودن گفتم بسته به جو املاک، اینو من به شما توضیح خواهم داد در جلسه بعدی راجع به افزایش راندمان. بچه ها من کلاسم هم خیلی دیر شد، یعنی دیر تموم شد جلسم، حداقل یه ربعم فاصله دارم برم. اگر اجازه بدید من امروز هم رفع زحمت بکنم با شما، قدم به قدم جلسه بعد میگم که ما همه چیز رو گفتیم و مهلت میدیم سوالاتون رو میپرسید. هر مشکل و مسئله‌ای دارید تعارف نکنید، ما این دوره رو برگزار کردیم شما نتیجه بگیرید. این دوره رو برگزار نکردیم که وقتی دوره تموم شد دوباره شما همون دفاتر املاک قدیم باشید یا مشاورایی باشید که توانایی تأسیس دفتر املاک رو نداره و باید بره از یه آدم خبره دیگه کار رو یاد بگیره. من با عزتون بدون تأخیر و با شما خداحافظی بکنم. ان شاءالله تا جلسه بعدی. تلاش تلاش تلاش. چاکرم، فعلا.